پیشخان شماره 24.
آیزن ساکسس
بلایند ابیلیتی
افسکست
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخان.
امید سلام.
علیکم سلام.
خوبی آقا؟
چی بگم واقعا؟ تو روت میشه واقعا؟
من چه خبر؟ سلام میکنیم به مخاطبای پیشخان شماره 24. سال نمیدونیم بالاخره بگیم دوم سوم سه ساله که به هر حال ما در خدمت
شما هستیم.
آره از مانا و نسل
بشر
مانا
من واقعا نمیدونم با چه رویی اومده نشسته اینجا.
من رو سفیدم.
آره دقیقا. حالا دو بار بارون اومد مثلا دیگه حل شد دیگه.
آقا ماجرای بارون رو من توضیح دوباره بعد بدم. مثل
چه فایده ای داره توضیح تو به چه درد من میخوره انصافا؟ نه بس اینه که
آقا پیشبینیمون قراری
گذاشته بودیم. خب قرارمون هم به هر حال این بود که
این آخر پاییز جوجه رو
آره دقیقاً حالا آره. خلاصه جوجه ها وسطن و قرار که بشماریم
3 تا 4 5 تا جوجه داریم الان.
5 تا که نیست واقعا دست کم منی که تهران نشستم میدونم دو بار بیشتر به هر حال.
خب مشکل تو اینه که تهران نشستی دیگه، یعنی اون کسایی که الان استان دیگه نشستن قضاوت دیگه ای دارن.
صحبت سر میانگین بارش کل آره. کشور
نه.
بوده
نه واقعا
پاییز نمیدونم فرا نرمال و نمیدونم
فرو نرمال شدیم.
آره واقعا پاییز فرا نرمال شد از به قولی آخر
21 آذره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. تا الان 27 استان کشور زیر نرمال آمار بارششون
خوبه.
و تو 10 روز پیش رو البته بارندگی خوبی داریم، 2 تا موج بارشی داریم تا آخر آذر. این باعث میشه که تعداد استانهایی که زیر نرمالن کمتر بشه، اما واقعیت اینه که تمام الگوهای هواشناسی در دنیا برای خاورمیانه پیشبینی غلطی داشتن، یعنی نوامبر و دسامبر پربارشی که حتی با میانگین 100-150% بالاتر از نرمال. این 150% یعنی این که شما اگه مثلا میانگین بارش پاییز تهران 62 میله الگوها نزدیک 150 میلیمتر بارش واسش پیشبینی کرده بودن و ضریب خطای فاحشی رو متاسفانه شاهد بودیم. مایی که در 2 سال اخیر در اکثر استانا خشکسالی داشتیم، بارش زیر نرمال داشتیم، امیدوار بودیم که پاییز امسال جبران بکنه کم بوده بارش 2 سال اخیر رو، که متاسفانه این چنین نشد و هر آنچه که باید رخ میداد شیفت شد در اروپا، کشورهای اروپای غربی، اروپای شرقی.
شما
و
بعد میخوام بگم عسکری بیاد بشینه رو بریم تو فایده نداری واقعا، تو بارون برامون جور نمی کنی
دیگه. ما ایشالله چیزی که دست ما نیست دیگه دربارش نه قول میدیم نه صحبت میکنیم.
حالا خود راجب زمستون برامون صحبت
سیمانه کنیم. امیدواریم که تو دی و بهمن جبران شه. والا همچنان دماها در زمستون هم بالاتر از نرماله و امیدواریم از نظر بارشی شرایط خوبی داشته باشیم، ولی خب با توجه به اینکه نقشه های بلند مدت در این حد ضریب خطا داشتن حقیقتا دیگه شاید خیلی نشه صحبت کرد، ولی امیدوارم که زمستون و بهار به خصوص بهار جبران بکنه سال آبی 402-403. امید خیلی تماس میگیرن با ماهنامه و میگن که چرا در نسل مانا سیاسی کاری میشه، حیف این مجله رو به سمت سیاست سوق ندید، بذارید ماهیت فرهنگی اجتماعی خودش رو حفظ بکنه. خوبه در این باره یکم صحبت بکنیم.
کی سیاسی کاری میکنه؟
همین مقدماتی که شما مینویسی و سرویس هایی که حالا بعضا تو ماهنامه شاهدش هستیم.
نه بس اینه که حقا و انصافا در واقع بی‌انصافی است اگر ما بخوایم محتوایی رو که انتخاب میشه برای هر شماره از نسل مانا در واقع سیاسی بدونیم، مثل این که بر صورت در واقع کشور ما یه توریست که متاسفانه اگر کسی بخواد از آب خوردن آدم ها هم سوژه سیاسی پیدا بکنه به هر حال دستاویز هست برای این قضیه. ولی ما سعی کردیم در واقع نگاهمون به وضعیت زندگی افراد نابینا در ایران یه نگاه انتقادی باشه. درسته که سعی میکنیم در واقع توی انتخاب موضوعاتمون همه چیز رو پوشش بدیم، ولی یه خورده تاکیدمون روی این قضیه است که خب خوبا رو که همه دارن میگن، ما یه خورده بیایم چه خودمون و چه متولیان امور نابینایان و در واقع در معرض نقد قرار بدیم، یه خورده بیایم تحلیل بکنیم اتفاقاتی رو که در جامعه نابینایان میفته، برای اینکه چه بسا از توش بشه در واقع چهار تا اتفاق خوب در آورد، چهار تا تغییر مثبت رقم زد.
یعنی بیشتر نیمه خالی لیوان،
نه نیمه خالی لیوان هم نیست واقعا. ببین خب ما اگر عنایت داشته باشین تو خیلی از سرویس هایی که الان داریم ارائه میدیم در واقع خیلی وقتا
اصلا یه سری فناوریه،
یا مثلا فرض کن یه سری هست که کتابه. در واقع مثل سرویسی که خانم شفیعی می نویسه میایم کتاب معرفی میکنیم، یا سرویسی که خانم جوادیان می نویسه در واقع جنبه آموزشی، آموزش های مهارت های روزمره داره، یا مثلا سرویس توانبخشی که خانم همت می نویسه. در واقع چند تا یکی دو تا حوزه هست که دوستان برداشته متاسفانه سیاسی ممکنه ازش بکنن که واقعا اونم دست ما نیست، مثل سرویسی که خانم بابایی می نویسه که خب قاعدتا وقتی شما گزارش اتفاقات روز و مبتنی بر رخدادهایی که پیش میاد تنظیم میکنی، به هر حال خب رخدادها جنبه پرونده‌ای دارن، شما باید از جوانب مختلف بیای بررسیش بکنی، خب نقاط مثبتش رو میگی، منفیاش هم میگی، ممکنه که اونی که منفیا رو بیشتر دوست داره بولد بشه مثبت ها رو نبینه و برعکس اونی که مثبت ها دوست داره بیشتر بولد بشن منفیا رو در واقع سیاسی فرض بکنه. یا در واقع سرویس طنز رو داریم که موشکاف می نویسه و خب به هر حال ما چطور میتونیم بگیم
دیگه.
که آره ما چطور میتونیم بگیم که طنز در واقع میشه تولید کرد ولی چه میدونم ناخونک به نقد اجتماعی نزنه. ما در واقع بیشتر خودمونو ماهیت مجله خودمونو تو این بخش ها اجتماعی به حساب میاریم تا سیاسی. طبیعتاً خب امور افراد دارای معلولیت حسن ظرفیت و گنجایش سیاسی شدن رو نداره، نقدی هم اگر میشه یه نقد کاملا اجتماعیه، بنابراین به هر حال خوبه که دوستانی خورده با سعه صدر بیشتری به قضیه نگاه بکنن. هر نقدی لزوماً نقد سیاسی محسوب نمیشه.
البته یه چالش دیگه داریم امید، اینه که متاسفانه تو کشور ما سیستم حاکمیتی به این سمت رفته که شما رئیس سازمان بهزیستی رو ازش نقد میکنی، میچسبه به معاون وزیر و نقد کابینه و دولت و نظام و در حالی که واقعا آقای قادری خب به عنوان یک کسی که رئیس سازمان بهزیستیه اگه قرار باشه مورد عتاب و خطاب ما نباشه به عنوان یه مسئول پاسخگو در حوزه معلولان، خب پس ما دیگه به چه کسی دیگه ای بعد
ما هر نقدی که تا به حال کردیم
یا حتی وزیر تعاون که حالا تو این شماره یاد داشت
بوده، یعنی خود بهزیستی، خود وزارت کار و رفاه، همه اینا، آموزش و پرورش استثنایی، همه اینا در واقع یه نقد خانوادگی و درون گروهی بوده. بنابراین خوبه که به هر حال آدم حدود و خطوط رو بشناسه و از هر چیزی برداشت سیاسی نکنه.
بسیار خوب، بریم سراغ یکی دوتا تغییری که در انویدیه شاهدش بودیم در روزهای اخیر قبل از اینکه حالا سرویس پیشخوان رو شروع بکنیم، از تازه‌های انویدیا واسمون بگو و ان شاءالله برسیم به کلی مطلب.
خب من دو تا نکته رو راجع به انویدیا میخوام اشاره بکنم. یکی انویدیا 2023.3 یعنی همون در واقع آخرین نسخه پایداری که در اختیار دوستان قرار داره، و یکی دیگه هم اتفاقی که توی 2024.1 قراره بیفته. البته تغییر، وقتی راجع به تغییرات تو انویدیا صحبت میکنیم نباید انتظار داشته باشیم که ماجرا مثل اون تغییراتی باشه که در شماره گذشته در مورد جاز 2024 گفتیم. واقعا اون تغییرات خیلی خیلی تغییرات بنیادینی محسوب میشدن. دو تا اتفاق کوچولو افتاده گفتم بگم، شاید به درد کسی خورد. یکی اتفاقیست که توی مدیریت تبها یا سربرگها تو صفحات HTML رخ داده. انویدیا 2023.3 به تازگی این امکانو در اختیار کاربرا گذاشته که بتونن با یه هاتکی بین تبهای یک صفحه HTML سویچ بکنن. خب الان خیلی داریم مشاهده میکنیم که سری سایت هایی طراحیشون اینطوری شده که در واقع وب اپلیکیشنن یه جورایی، یعنی هم وبن هم اپلیکیشنن، یه سری بک‌گراند برنامه نویسی مدل اپلیکیشن هم پشتشون هست، مثل مثلا جیمیل. اینا ممکنه بعضیشون در چند تب طراحی شده باشن. انویدیا یه هاتکی گذاشته که شما میتونین با زدن اون هاتکی در واقع بین تب‌ها حرکت بکنین. مثلا جیمیل چند تا تب گذاشته، مثل ایمپورتنت، مثل پروموشنز، نمیدونم سوشال، اینا تب‌هاییه که برای گروه بندی ایمیل های مختلف گذاشته. شما میتونین با استفاده از این هاتکی در واقع حرکت بکنین بین این تب‌ها. فقط این نکته رو در نظر داشته باشین که این هاتکی در حالت عادی فعال نیست و شما باید از قسمت اینپوت جستچرز در واقع سویچ بیتوین تابز رو پیدا بکنین، یا حرکت بین سربرگ ها، نمیدونم چی ترجمه شده تو فارسی، پیدا بکنین و بهش هاتکی دلخواهتون رو اختصاص بدین. یه اتفاق دیگه ای هم که گفتم در 2024.1 قرار بیفته راجب امکان خاموش کردن صفحه نمایشه. قبلا انویدیا این قابلیت رو اوایل در واقع به صورت یک ادان در اختیار کاربرا گذاشته بود، یعنی کاربرا میتونستن نصب بکنن و یه هاتکی داشته باشن که بتونن صفحه لپتاپشون رو خاموش بکنن، که خب برای بحث پرایوسی و اینا خیلی کاربرد داره. و بعدن اینو در واقع آورد توی همین قسمت اینپوت جستچرز به حالتی که شما خودتون بتونین برین براش هاتکی اختصاص بدین و فعالش بکنین. ولی از 2024.1 اتفاقی که افتاده اینه که خودشون هاتکی بهش اختصاص دادن. شما میتونین با زدن کلیدای انویدیا و کنترل و اسکیپ در 2024.1 به بعد صفحه نمایشتون رو خاموش بکنین. یه خبر دیگه هم باز شنیدم که بد نمیبینم دوستان در جریانش باشن، اونم راجع به در واقع مرورگر فایرفاکس توی گوشی های اندروید. و داستان از این قراره که از روز 14 دسامبر در واقع کاربران میتونن با کاربرانی که مرورگر فایرفاکس رو روی گوشی هاشون رو گوشی های اندرویدیشون نصب کرده باشن، میتونن به اون بخش استور مربوط به، یعنی فروشگاه مربوط به افزونه های فایرفاکس دسترسی داشته باشن و افزونه ها رو روی مرورگر گوشیشون هم نصب بکنن. بیش از 400 افزونه از 14 دسامبر به بعد در اختیار کسانی قرار گرفته که از مرورگر فایرفاکس توی سیستم عامل اندروید استفاده میکنن. اینه که اگر طرفدار فایرفاکس هستین، که تعدادتون هم احتمالاً کم نیست، میتونین با مراجعه به صفحه مربوط به افزونه ها توی و رفتن به لینک اندروید اون 400 تا افزونه رو ببینین و چیزایی که لازم دارین رو بارگیری بکنین و بتونین استفاده کنین.
خب شروع کنیم پیشخان 24 نسل مانا رو، جایی که امید هاشمی به مناسبت احتمالاً روز دانشجو در ایران رفته سراغ یکی از دانشجویان اسکاتلندی و
اینم خوب بوده به مناسبت
آره. و از شخصی به نام آیلی موریسون نام برده شده، یه دانشجوی کمبینایی که از خدماتی که دانشگاه در اختیارش قرار میده رضایت زیادی داشته و حالا امید شرح میده که ماجرای این خانم دانشجو دقیقا از چه قراره و کلن زندگی این دانشجو اسکاتلندی.
خب اول که تبریک میگم روز دانشجو رو پساپس به نابیناهایی که در حال حاضر در دانشگاه درس میخونن، به خصوص به نابیناهایی که امسال به جمع دانشجوها اضافه شدن و براشون امیدوارم که سالهای خوشی رو در دانشگاه بتونن سپری بکنن. انصافاً سالهای به خصوص دوره لیسانس سالهای خوبی هن تو دانشگاه و تا میتونین از محیط دانشگاه استفاده بکنین، سعی بکنین دوست پیدا بکنین برای خودتون، گروه های مختلف
خوب.
آره گروه های مختلف تشکیل بدین، این ور اون ور تو چه میدونم اجتماعات و انجمن ها و گرد همایی ها و اینا حسابی بلولین، برای اینکه الان وقت این در واقع وقت اینو دارین که بتونین با جامعه آشناشین و بتونین بفهمین که قراره در آینده چه خط و ربطی رو برای خودتون انتخاب بکنید.
گاهی زلفی گلم که گفته ما آزادترین دانشگاه دنیا رو داریم، این آزادی بیش از اندازه‌ای که خلاصه بهتون داده شده تو دانشگاه ایران
استفاده
کنید ببرید دیگه.
البته یعنی که بله انقدر ما
کلن از افعال معکوس استفاده میکنن این مسئولان ما
انقدر آزادترین دانشگاه های دنیا رو داریم که اصلا یه دانشگاه به اسم دانشگاه آزاد تو کشورمون تشکیل دادیم دیگه. آره ولی به این بهانه من خواستم که وضعیت نگاهی بندازیم وضعیت دانشجوهای نابینا تو اروپا و در واقع یه نمونهش رو نقل بکنیم ببینیم که اونا چی کار دارن میکنن.
خب چطور امید اینجا میرسه نیمه پر لیوانو نگاه میکنی؟
پر الان آره و عرضم به حضور که بعدش هم یه پلی خواهیم زد به نیمه خالی لیوان، نگران نباش.
دایره انصاف و رعایت.
آره همونطور که گفتی من رفتم سراغ یه دانشجو 22 ساله رشته فیزیک به نام آیلی موریسون. خب همین نام رشته‌ای که این آدم داره در دانشگاه تحصیل میکنه خودش نشان دهنده میزان تفاوتی است که بین سطح آموزش ما و اونا وجود داره.
شاید بینایش متوسط خودشو کم بینه.
نه اتفاقا حالا توضیح میدم دیگه. آیلی موریسون در واقع از شهر ابردین میاد در اسکاتلند، ابردین در شمال شرق اسکاتلند و همونطور که گفتم تو دانشگاه ابردین داره فیزیک میخونه، 22 سالش هم هست و آرپی داره و یه بیماری دیگه داره و دید تونلی داره و خلاصه اوضاش بیریخته و باقی مانده بیناییش در واقع اونقدی نیست که بتونه از همه امکاناتی که تو دانشگاه هست استفاده بکنه. دیدم که توی آرنای بی، توی یکی از در واقع خبرهایی که آرنای بی منتشر کرده بود، اومده تشکر کرده از پشتیبانی که دانشگاه ازش میکنه. خب برام میخورده عجیب بود چطور آدم ممکنه از پشتیبانی دانشگاه راضی باشه، چون بالاخره ما در طول این سالهایی که دانشگاه درس خوندیم همش خلاصه عادت کردیم به این که یه چیزی کم باشه یه چیزی نباشه و شاکی باشیم دیگه.
نه دیگه شما قد نشناسید.
آره.
مگه نه الان خیلی از دانشگاه دولتی ما قشنگ بخش نابینایان دارن، کتاباشون رو صوتی میکنن. فیزیک میزیک درس نمیدن.
فیزیک درس نمیدن ولی دستشون درد نکنه و خسته نباشید.
الان شما چرا دارید زیر سوال میبرید دانشگاه ما رو؟
چرا سیاسیش میکنیم؟ خب این خانم برای ما تعریف میکنه، من کنجکاو شدم رفتم خبر خوندم ببینم چیه داستان، دیدم که برای ما تعریف میکنه که من در واقع توی یک درسی که در آزمایشگاه دانشگاه برگزار میشد استادم ازم خواست که در واقع روی یک بردی یه سری مدارهایی رو طراحی بکنم. سیستم اینطوری بود که یه تخته چوبی پر از سوراخ‌های کوچولو کوچولو و تو این سوراخ‌ها باید یه سری در واقع ترانزیستور رو نمیدونم مدار رو اینجور چیزا رو جاگذاری می‌کردیم و همه قطعات خیلی ریز و کوچولو بودن و رنگاشون هم غیر قابل شناسایی برای من و من با خودم گفتم که ایداد بیداد، من 3 ساله دارم تو این دانشگاه درس میخونم، حالا رسیدم به اینجا که گیر کردم که با درس آزمایشگاه فیزیکم چی کار بکنم. و خب اونجا بود که اصلا کلن حال گریه بهم دست داد و دلم میخواست بشینم با حال خودم و به نابینایی خودم در واقع زار بزنم.
همین میشه دیگه، رشتهشو از اول اشتباه انتخاب کرده بوده دیگه.
آره میتونست بره روانشناسی بخونه،
این همه رشته علوم انسانی. ما الان تو دانشگاهمون همینه، طرف میره مثلا پزشکی میخونه وسطش گیر میکنه،
گیر میکنه. آره معماری، من دوستانی رو سراغ دارم که معماری خونده. اما این وسط کی به دادم رسید؟ اولا همدلی استادم و در ثانی یه کسی در دانشگاه به نام خانم جرالدین لینچ که مسئولیتش چیه؟ Student Support Advisor، یعنی در واقع مشاور پشتیبان دانشجویی. خیلی جالبه که در واقع همچین جایگاهی رو ما در دانشگاه‌ها داریم.
داریم بله.
آره تو ایران که نه، منظورم تو هم دانشگاه‌های اون دوستان. و کارش اینه که
اینجا مشاور تحصیلی داریم میدن.
آره و کارش اینه که یه عده از هر در واقع ادوایزر، هر مشاور، یه تعداد از دانشجوها رو زیر نظر میگیره و در مشکلاتی که ممکنه براشون پیش بیاد سعی میکنه که کمکشون بکنه و راهنمایی بکنه. و یک نفرم هست معمولا تو دانشگاه ها که در واقع ادوایزر دانشجوهای دارای معلولیت، یعنی به طور تخصصی دوره دیده، آموزش دیده برای اینکه بتونه مشاوره بده به دانشجوهای در واقع دارای معلولیت. و این خانم جرالدین لینچ هم در واقع سمتش، شغل و جایگاهش تو دانشگاه همینه. من میتونم یه مثال دیگه‌ای بزنم از یه موردی که خودم باهاش مواجه بودم. من توی اون دورانی که فیسبوک رونق داشت تو ایران با یه کسی در واقع در ارتباط بودم، دوست فیسبوکی بودم، در دانشگاه میدل ایست تکنیکال یونیورسیتی در آنکارا. و این خانم دقیقا شغلش همین بود، یه خانمی بود به اسم کلر ازل که دقیقا شغلش همین بود که مثلا افراد دارای معلولیت وقتی توی میدل ایست تکنیکال یونیورسیتی، اختصارا خودشون میگفتن متو، تو متو قبول میشد، این خانم مسئولیت ایشونو به عهده میگرفت و مثلا یه مدتی، مثلا فرض کنید که یه فرد نابینایی اونجا قبول شده، یه مدتی محیط دانشگاه و محیط خوابگاه و اینا رو سعی میکرد بهش یاد بده، بهش سعی میکرد یاد بده که چطور منابع مطالعاتیشو تأمین بکنه و از اون طرف لینک میشد با استادای این آدم و اگر احیانا استادا نمیدونستن که تو فلان درس چطور باید با این دانشجو کار بکنن، اطلاعات رو در اختیارشون میذاشت و خلاصه متوجهشون میکرد که چطور باید مدیریت بکنن حضور یک دانشجوی دارای معلولیت رو توی کلاس هاشون. و خب اتفاقا ایران هم اومده بود این خانم، با به هر حال برخی از کنشگران ایرانی هم دیدارها و ملاقاتهایی رو داشت. حالا خیلی برام به هر حال جالب بود که حالا این صحبتی که دارم میکنم شاید مال 16-17 سال پیشه، شاید حالا یکم کمتر و بیشتر، ولی بر صورت ایشون حالا مال مشخصا 89-90، یعنی 12-13 سال پیش، در واقع تو اون سالها حتی یه دانشگاهی مثل متو در ترکیه هم یه همچین امکانی رو برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته بود. حالا به هر صورت میخوام بگم که این خانم جرالدین لینچ هم سمت و جایگاهش تو اون دانشگاه دقیقا همین بود. حالا کاری که اینا برای آیلی کردن این بود که اومدن یه در واقع آزمایشگاه الکترونیک آنلاینی رو پیدا کردن که با صفحه خانها سازگاری داشته باشه، که آیلی بتونه به صورت ورچوال، به صورت مجازی اون آزمایش ها رو از طریق وبشون انجام بده و در واقع بتونه اون درس رو پاس بکنه. و خب آیلی بابت این قضیه و این نوع توجهی که دانشگاه بهش کرده است که از دانشگاهشون سپاس گذاره. و خب نکته جالب اینجاست که آیلی میگه خب من وقتی خودم دیدم که چطور میشه آدم به هر حال بزنه به دل مشکلات و در واقع مشکلاتشو حل بکنه، خب احساس کردم که چه خوب میشه که این تجربیاتمو بتونم در اختیار دیگران هم بذارم. یه انجمنی در واقع توی اسکاتلند وجود داره به اسم انجمن هگی. این انجمن هگی HAGGEYE در واقع شاخه جوانان RNIB در اسکاتلند و جوانان نابینا اونجا با همدیگه در ارتباطن و تجربیاتشون رو در اختیار همدیگه میذارن. آیلی یکی از اعضای فعال هگیه و اینکه امسال در واقع تونسته راه پیدا بکنه به پارلمان جوانان اسکاتلند به عنوان نماینده هگی، به مجلس جوانان اسکاتلند تونسته راه پیدا بکنه و هدف خودش هم این قرار داده که بتونه در واقع امکانی رو فراهم بکنه که نابیناهای بیشتری بتونن از مزیت تحصیل و امکاناتی از این دست بهره‌مند بشن. جالبه به شما بگم که دانشگاه ابردین جز دانشگاه‌هایی است در اسکاتلند با وجود اینکه دانشگاه کاملا معمولیه ولی بسیار به موضوع تنوع آدم‌هایی که اونجا دارن درس می‌خونن یا چیزی که حالا تو انگلیسی دایورسیتی بهش میگیم این دانشگاه توجه ویژه نشون میده و یه طرحی هم به اسم ابردین 2040 در واقع تو اون دانشگاه دارن اجرا میکنن. طرحی است که میگه تا سال 2040 باید امکانات این دانشگاه به گونه ای مناسب سازی بشه که همه افراد با هر ویژگی جسمی و در واقع حالا با معلولیت های مختلف بتونن از امکانات تحصیلی در این دانشگاه استفاده بکنن. امیر به نظرم بد نیست که حالا که این توضیحاتو دادیم یه سری هم به دانشگاه خودمون بزنیم و با یکی از دوستان نابینای خودمون که در حال حاضر در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور مشغول تحصیله صحبت بکنیم، برامون توضیح بده که الان تو دانشگاه چی میگذره از نظر امکانات و دسترسی به منابع و وضعیت کلاس ها و دسترس پذیری سایت و چه میدونم برخورد استادا و وضعیت خوابگاه و امکاناتی که در اختیارشون هست و اینا، یه توضیح برامون بده که ما در جریان قرار بگیریم که به هر حال وضعیت دانشگاهامون از این جنبه ها در حال حاضر چه شکلیه.
موافقم، بریم بشنویم، برگردیم پیشخوان رو ادامه خواهیم داد.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ایزدی هستم، دانشجوی زبان اسپانیایی دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته روانشناسی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی. در مورد تجربه خودم توی این چند سال از تحصیل توی دانشگاه تهران میخوام خدمتتون نکاتی رو بگم و اول در مورد شرایط نابینایان توی دانشگاه تهران و امکاناتی که در اختیارشون هست صحبت میکنم، بعد شرایط خوابگاه و دانشکده ها و نکات اضافه داری که حالا میتونه مفید باشه. در مورد شرایط دانشگاه برای افراد نابینا، کتابخونه نابینایان که برای ضبط کتاب هاشون پرینت بریل و اسکن کردن کتاب ها اگه نیاز باشه که به پی دی اف تبدیل بشن، این شرایط و امکانات رو فطر رایگان در اختیار دانشجوهای نابینا قرار میده و میشه استفاده کرد. و همینطور آرشیو کتاب صوتیش هم هست که آرشیو خوبیه و اگه لازم باشه میشه ازش استفاده کرد. در مورد امکانات دیگه، خب یه کانون ویژه افراد نابینا هم دانشگاه توی معاونت فرهنگیش داره، کانون دانشپژوهان با آسیب بینایی دانشگاه تهران که شورای مرکزی و شورای عمومیش خود بچه‌های نابینا هستن و اگه احتیاجی به پیگیری باشه جایی یا حالا برنامه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی و اینها رو برای شورای عمومی خودش یعنی خود بچه‌ها انجام میده و چندین سال است که فعالیت میکنه تو این زمینه. امکانات دیگه یکی اتاق نابینایان دانشکده‌های مختلف هست که البته بعضی از دانشکده‌ها این امکانو دارن و حالا بچه‌های نابینا اگه بخوان از لپتاپ استفاده کنن یا شرایط دیگه ای باشه که نیاز باشه، میتونن از این اتاق استفاده کنن و بعضی دانشکده‌هایی که بیشتر دانشجوی نابینا دارن این امکان رو دارند. در مورد شرایط امتحانات هم بخوام توضیح بدم، اولا که باز دانشکده به دانشکده متفاوته، اما در مجموع دانشکده‌هایی که به خصوص دانشجوی نابینایی بیشتری داشتن از این نظر اوکی ترن و برنامه امتحانی شما رو که داشته باشن براتون منشی اختصاص میدن و میتونید استفاده بکنید. همینطور بعضی از دانشکده‌ها امکان استفاده از لپتاپ رو هم میدن که برای امتحانات بتونید بیارید و با اون امتحان بدید. اینم باز میگم شرایطی که توی دانشکده مختلف کم کم داره جا میفته. از اینکه بگذریم بریم سراغ خوابگاه و دانشکده ها. خب خوابگاه پسرها باز دو گروهه، یه خوابگاه مرکزی خوابگاه اصلی داره که میگن کوی دانشگاه و خوابگاه دیگه که سطح شهر. خوابگاه کوی دانشگاه برای دانشجوی ارشد و دکترا است اکثرا، اما دانشجوهای نابینا هم توی همین مجموعه سکنا داده شدن و امکانات خوبی هم دارن. از این جهت دسترسی امکانات خوبی داره، از جمله باشگاه ورزشی، زمین چمن، سالن ورزشی، آرایشگاه، خوشویی، فروشگاه وسایل مختلف، غذاخوری، رستوران و امکانات دیگه. و برای دخترها هم دوتا خوابگاه داره، خوابگاه فاطمیه و خوابگاه چمران، که خوابگاه فاطمیه باز بیشتر برای ارشدها و دکترها هست که دانشجوی نابینا هم اونجا حضور دارن و امکانات مختلفی هم اونجا دارن که حالا به اندازه کوی دانشگاه نیست اما امکانات خوبی داره. در مورد دسترسی به دانشکده ها، خوابگاه و کلا دانشگاه سرویس داره از در خوابگاه ها تا پردیس مرکزی که بیشتر دانشکده ها اونجا هستن. این توضیح هم بدم، تو دانشگاه تهران پردیسا و دانشکده ها جای مختلفی هستن پراکندن، خیلی هاشون تو همون پردیس مرکزی هم که با سرویس رفت آمد میشه بهشون و جای دیگه شهر. بعضیشون نزدیک خود خوابگاه هم که میشه پیاده رفت، حالا بین 5 دقیقه تا 20 دقیقه شاید پیاده روی داشته باشه اما مسیر پیاده رو میشه طی کرد و دسترسی خوبی دارن، نسبتاً رفت آمد نسبتاً راحتی میشه داشت به دانشگاه. تو خود دانشگاه هم حالا بعضیا سخت‌تر رفت آمد، بعضیا راحت‌تر، ولی مجموعاً میشه راه افتاد. بحث بعدی همکاری اساتید و کارکنان و خود دانشجوها و اینا هم بخوایم صحبت بکنیم، اساتید خوبن معمولا، تجربه خود من معمولا به چالش خاصی نخوردم باشون، اما حالا هستن اساتیدی که اذیت کنن، اینم به تعامل شما با اونا بستگی داره و ممکنه بعضی اساتید اذیتتون بکنن. در مورد کارکنان هم همینطوره، باز تو دانشکده خود من که روانشناسی بود خیلی خوب بود، حالا دانشکده دیگه هم کم و بیش خوبه و با دانشجوها هم باز جو دانشگاه تهران مجموعا خوبه، اما بستگی به خودتون داره این که چقدر باهاشون نزدیک باشید و بتونید که ارتباط برقرار کنید. آخرین مبحثی هم که بخوام در موردش حرف بزنم بحث سامانه‌های آنلاین دانشگاه هستش که یکی از بخش دسترس پذیری محسوب میشه. دسترس پذیری رو اگه بخوام به صورت فیزیکی و که بیشتر میشه بحث رفت آمد و اینجور مباحث بگم، شرایط خوبی داره دانشگاه، ولی بعضی دانشکده‌ها که بخوایم رفت آمد کنیم یه مقداری به درد سر ممکنه بخوریم، اما مجموعاً خوبه شرایطش. و در مورد سامانهای آنلاین، یکی بحث سامانه آموزشی جامع هستش که کار دانشجویی رو توش انجام میدیم. این سامانه اخیراً دسترس پذیرتر شده و همه کار رو میشه گفت که توی این سامانه خودمون میتونیم انجام بدیم. سامانه رزرو غذاش هستش که بازم خودمون میتونیم همه غذاها رو رزرو بکنیم و نیاز به فرد بینا تو این زمینه هم نیست. و سامانه آموزش مجازی که حالا الان دیگه خیلی استفاده نمیشه ولی زمانی که احتیاج میشه سامانه دسترس پذیریه و حالا هم ادوبی کانکت هستش و بیگ بلو باتن که احتمالاً آشنا باشین. بیگ بلو باتن هم نسبتاً دسترس پذیر، حالا به مشکل خیلی بزرگی نمیخوریم که بخوایم توی کلاس ها فعالیت داشته باشیم. این مجموعه توضیحاتی بود که به نظرم رسید خوبه در مورد دانشگاه بدم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. متشکرم از توجهتون.
امید، به شاخه جوانان اشاره کردی تو قسمت قبل و حضور در پارلمان اسکاتلند.
پارلمان جوانان اسکاتلند.
آره،
پارلمان اسکاتلند که میگی بس میره سمت مجلسشون و اینا، ولی پارلمان جوانان در واقع یه جای غیر رسمیه که بیشتر برای جلب حمایت یا جلب مشارکت جوانان و آموزش به قولی تیم سازی و کار حزبی و این داستانا تشکیل میشه. اگه یادت باشه زمانی که خودمون دانش آموز بودیم یه چیزایی به اسم مجلس آره، دانش آموزی و
شورای دانش آموزی
بود. نه، شورا که مال مدرسه بود، تو کشور هم یه چیزی به اسم مجلس دانش آموزی داشتیم زمان خاتمی، در واقع درست شده بود که مدارس انتخابات برگزار می‌کردن، بعد انتخابات می‌رفت به سطح شهر و استان و کشور و هر استان یه سری نماینده‌هایی داشت مثل مجلس در واقع شورا.
آره،
اینا هم آره مجلس دانش آموزی داشتن، متأخ و الان مدت هاست که دیگه خیلی از این خبرها نیست.
دقیقا به همین می‌خواستم اشاره بکنم، این در واقع شورای جوانانی که در اسکاتلند برای نابینایان پیاده سازی شده عملاً یه چیزی شبیه همون شبکه هاییه که ما تو کشور خودمون داریم و قراره که در اون سطح برنامه ریزی بکنن، اما حقیقتاً چقدر تنزل موقعیت دارن شبکه های ملی در کشور ما. حالا بگذاریم از این که نه شاخه جوانان دارن و نه اساساً به جوانان
شاخه‌ای هم
دارن بها داده نمیشه، اما خود اون شبکه هایی هم که عنوان ملی رو یدک میکشن در یک حاله ای از چی بگم رخوت و
چی بگیم که به کسی بر نخوره.
نه واقعا شما حساب بکن، نه کوچکترین خبری از اینا بیرون میاد، نه اصلا سایتی دارن، نه فضای مجازی واسه اطلاع رسانی دارن، نه خروجی عمل کردی از خودشون بروز و ظهور میدن و
نه گزارش میدن به کسی، نه
و متاسفانه نهادهای نظارتی هم هیچ نظارتی رو این شبکه‌های ملی ندارن. فرقی هم نمی کنه چه شبکه هایی که از خود سازمان بهزیستی مجوز دارن و چه شبکه هایی که از وزارت کشور مجوز دارن، دوتا هم داریم، ولی خب هیچ کدومشون خروجی مشخصی ازشون بیرون نمیاد.
نه آشپز دوتا شده.
بریم سراغ پادکست آیزان ساکسس و شخصی به اسم هانس یورگن وایبرگ، مؤسس نرم افزار بیما آیز، که ازش دعوت شده و مصاحبه مفصلی رو ترتیب دادن سازندگان آیزان ساکسس و قراره که ظاهراً امید هوش مصنوعی این بار به کمک این اپلیکیشن بیاد.
خب یه جوری گفتی شخصی به نام فلانی که مثلا آدم فکر میکنه مثلا یه آدم گمنامی رو داری راجع بهش حرف میزنی که تازه ازش رونمایی شده و هیچ کی نمیشناسدش، و در حالی که هانس از اون کار درستاست و چندین ساله که چندین ساله که با این محصولی که درست کرده خلاصه مهمان گوشیای همه ماست، نیازی نیست پیشش باشیم و خب دیگه همه میشناسنش دیگه. از سال 2012 استارت زده ساخت نرم افزار بی مای آیز و خودش دانمارکیه و خب خودش اول از دانمارک شروع کرده با چند نفری که باهاش همکاری میکردن و تا سال 2015 که این نرم افزار دیگه فراگیر شده، این اومده از فنلاند و از آمریکا هم نیروهایی رو در واقع، یعنی الان بی مای آیز تبدیل شده به یه کمپانی چند ملیتی و خب الان به خاطر داستانای هوش مصنوعی و اینا در واقع اتفاقات خوبی توی نرم افزارشون افتاده و به همین بهانه هم مهمان آیزن سکسس بوده
و به همین بهانه هم مهمان
پیشخان ما.
آره.
من البته یکی دو بار بیشتر با هانس هم کلام نشدم سر اون داستانای در واقع محدودیتی بود که برای بیمای آیز تو ایران ایجاد شده بود. من سعی میکردم ازش بپرسم که ماجرا چیه دقیقاً، چرا ایران تو لیست تحریم‌هاست. جالب اینجاست که خودشم اطلاعی نداشت، حتی برای خودشم خیلی جالب بود چون میگفت که بابا ما اصلا هم در واقع تو زبانهایی که شما به عنوان پرایمری لنگویجت میتونی انتخاب بکنی فارسی رو داریم و همین که در واقع نسخه ترجمه شده به فارسی رو داریم، چطور میشه که در واقع ما تو ایران در دسترس نباشیم؟ این خیلی برای خوشم جالب بود. ولی بعدن حالا یکی دو بار که پیگیری کردیم این قضیه رو با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که اون بستری که اینا در واقع امکان ارتباط تصویری رو ازش دریافت میکنن ایران رو تو لیست تحریما گذاشته و به همین خاطر ما نمیتونیم به یه همچین سرویسی دسترسی داشته باشیم.
خب بستر رو عوض نکرد بعد از اینکه
خب نمیشه به این وقتی تو به هر حال یه زیر ساخت اساسی رو فراهم کردی به همین سادگی هم نیست که بتونی بستر ارتباطی تو مثلا چه میدونم از تا الان از سروش میگرفتی بعد بری مثلا از ایتا بگیری. بابا طرف داره به کل دنیا سرویس میده، اینه که به همین سادگی نمیشه عوضش کرد. و خب به خاطر پیگیری های سفت و سختی که آمریکا سر قضایای تحریم و اینا انجام میده، هیچ شرکتی هم متاسفانه جرئت نمیکنه که بیاد رویهشو عوض بکنه. یعنی حتی اگر هانس خودش هم با اون شرکت طرف صحبت بشه و بخواد که این مشکل حل بشه، متاسفانه اونا قبول نخواهند کرد. بالاخره دنبال کسی چی میگن از قدیم گفتن که سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندن و از این حرفا. اما یه خاطره که حالا نمیشه گفت، یه تجربه جالبی رو هانس مطرح میکنه. یه بخشی همه مهمونهای آیزن سکسس در واقع ارائه میدن به نام تیپ آف دی ویک، یعنی چندم نکته هفته. بعد هر کی مثلا یه چیز کوچولویی بلده یا احساس میکنه که ممکنه برای بقیه خوشایند باشه رو در قالب مثلا یه تیپ، یه نکته چه میدونم 40 ثانیه‌ای 45 ثانیه‌ای میاد در اختیار دیگران میذاره. بعد از این هانس خواستن که تیپ آف دی ویک بده و یه نکته در اختیار بقیه نابینا بذاره. نکتهش نکته جالبی بود که میگفت که من یه وقتی تو خونه میخواستم چایی بریزم و دسترسی نداشتم به این دستگاهی که دستگاه تشخیص سطح مایعات که میذارن سر لیوان مایه وقتی بهش رسید چونم سوت میزنه و این داستانا. به ذهنم رسید که و یه راهی به ذهنم رسید که هنوزم دارم از همون راه استفاده میکنم، اونم این است که قبل از این که بخوام مثلا یه مایه‌ای رو توی لیوان بریزم یا تو هر ظرفی بریزم، یه چوب پنبه میندازم تو لیوان و خب وقتی که در واقع مایه رو میریزم تو لیوان، هی این چوب پنبه بالا و بالاتر میاد و خب هر موقع که خورد به دستم که بالای لیوانه، میفهمم که خب این پر شده دیگه. و به همین سادگی بدون اینکه در واقع نیاز به یک ابزار خاص داشته باشم میتونم سطح مایعات رو بسنجم. و خب حالا این که به عنوان شوخی مطرح شده قطعا، ولی هدف این است که به مخاطبش نشون بده میشه، یعنی همه چیز نیازمند تکنولوژی عجیب غریب نیست و میشه بدون تکنولوژی هم در واقع خیلی کارا کرد، فقط نیازمند یه ذره خلاقیت دیگه.
من گفتم شاید با بیمای آیز تماس گرفت هر وقت این لیوان پر شد بهش بگن.
نه خب اونم به خاطر تأخیری که احتمالاً توی ارسال دریافت تصویر هست که اونی کل زندگی رو آب جوش برداشته، این هنوز داره آب جوش میریزه مثلا. ولی حالا چی شد که هانس مهمون بیمای آیز شد؟ دو تا در واقع تغییر عمده ما توی بیمای آیز شاهد خواهیم بود که من توضیح خواهم داد در مورد جفتش. اولی امکانی است که به کاربران این اجازه رو میده که بتونن گروه سازی بکنن تو بیمای آیز. مثلا فرض کن که تو 6 تا از اطرافیانت هستن که هر از گاهی باهاشون تماس میگیری، مثلا از طریق واتساپ تماس تصویری میگیری برای اینکه از کمک چشمیشون، از کمک تصویریشون استفاده بکنی. خب خیلی وقتا پیش میاد که مثلا تو به نفر اول زنگ میزنی در دسترس نیست، نفر دوم میگه من سر کلاسم، اون یکی میگه من تو خیابونم، و مثلا باید چه میدونم به 4 نفر زنگ بزنی تا بالاخره یک کدوم از این 6 تایی که تو بهشون اعتماد داری در دسترست قرار بگیرن و بتونن راهنماییت بکنن، کمکت بکنن. حالا بیمای آیز میگه که همون جوری که تو بحث والنتیر یا داوطلب ناشناس ما داریم، یعنی یه دکمه ای داریم که میگه call first available volunteer، زنگ بزن به اولین داوطلب، اینجا میتونیم تو اون گروهه دکمه تماس رو بزنیم و هر کدوم از اون 6 تا که خواستن جواب ما رو بدن. و این خوبیش اینه که شما دیگه نیازی ندارین دونه دونه بپرسین از این و اون که کی وقت داره کمکتون بکنه. خب خیلی وقتا هست که شما به دلایل امنیتی و حریم شخصی و این داستانا نمیخواین که اطلاعاتی رو که میخواین تو دوربین نشون بدین به یه غریبه نشون بدین، دوست دارین به یه آشنا حتما نشون بدین. به راحتی میتونین با استفاده از این قابلیت تو بی مای آیز با یه آشنا تماس بگیرین و حالا اون کمک تصویری رو دریافت بکنین. هانس میگه که ظاهراً تا 50 نفر رو هم شما میتونین تو لیستتون اضافه بکنین و حتی این قابلیت وجود داره که آدما لیستاشون رو با همدیگه به اشتراک بگذارن. مثلا شما یه لیستی دارین، یه لیست 50 نفره که مثلا اعلام آمادگی کردن که آقا چه میدونم غیر از خودت چه میدونم تا 2 نفر دیگه هم اگر کمک خواستن ما میتونیم بهش کمک بکنیم. پس شما میتونین این لیست رو شیر بکنین با اون 2 نفر دیگه که مد نظر دارین و در نوع خودش به نظرم امکان جالبی است، خلاقیت جالبی است، میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما اتفاق بزرگتره، اتفاق مهمتره همون بحث هوش مصنوعی است که تو ازش صحبت کردی. به هر حال این روزا انقدر تغییرات و تحولات هوش مصنوعی زیاده که نمیشه ما یه شماره از پیشخوانو بریم و راجع به هوش مصنوعی صحبتی پیش نیاد. من واقعا خیلی سعی میکنم کمتر راجبش صحبت بکنم چون این ورون ورم میشنم، ولی یه چیزایی هست که کاملا نابیناییه دیگه، نمیشه به هر حال ازش گذشت.
اصلا عجین شده با زندگی بشر.
دقیقا و سرعت انقدر داره سرسام آور زیاد میشه که واقعا حتی یک سال دیگه هم قابل پیشبینی نیست که چه داستانی در انتظار ماست. مثلا یک سال و نیم پیش کی فکرشو میکرد که انقدر کلید واژه هوش مصنوعی سر زبون ها افتاده باشه و انقدر زندگی ما به قول تو عجین بشه با هوش مصنوعی. پس مطمئن باشیم که یک سال دیگه هم خیلی خیلی اتفاقات عجیب غریب تری در انتظار ماست.
و به خصوص امید ورود هوش مصنوعی به بحث مسائل پزشکی، یعنی الان یه جوری شده میگن اصلا سرطان ها رو داره تشخیص میده، سکته های قلبی رو از 10 سال جلوتر مثلا میتونه پیش بینی بکنه که، و این حتی ساعت های هوشمند اپل نوشته بود تالا تو بحث سلامت حال جسمانی، اینکه طرف بیماری قلبی داشته یا نداشته، جون 12-13 هزار نفر رو همین واچ های هوشمند اپل تونسته تا به حال این افراد خطر مرگ نجات بده.
من یه چیز شنیدم که اصلا خیلی تعجب کردم، ظاهراً امکانی اومده برای تفسیر دی ان ای شما، یعنی حالا رایگان نیست، مثلا $170 از شما پول میگیره و میتونه دی ان ای شما رو تفسیر بکنه و بهتون بگه مثلا چه میدونم سمت یادگیری پیانو نرو، تو اصلا این تو دی ان ایت نیست، مال این حرفا نیستی، هدر نده وقت و پول تو مثلا. و حالا خیلی بحثای
اینکه تو ذات فرد چه استعدادی نهفته است.
دقیقاً، و حتی میتونه مثلا چه میدونم تا دی ان ای 7 پشت تو رو بررسی بکنه ببینه که مثلا آقا این اصلا تو ژن این خانواده فلان چیز هست یا نیست. و خب خیلی به هر حال اتفاقات عجیب غریب تر، و همینطور در واقع اون تکنولوژی کریسپر و اینا که میان در واقع از طریق دسترسی به دی ان ای شما یه سری بیماری هایی رو که قبلا درمانی براش وجود نداشته درمان میکنن، یعنی دی ان ای شما رو ادیت میکنه و اون بیماری رو درمان میکنه. مثلا الان تو آمریکا دارن کار میکنن با استفاده از همین هوش مصنوعی و دسترسی به دی ان ای برای درمان ایدز. شما فکر کن که ایدز در واقع بیماری بوده که درمانی نداشته دیگه، صرفاً در واقع
قرص و یه
آره درمان محسوب نمی شده، صرفاً کسانی که HIV مثبت بودن
میتونستن
آره سیستم ایمنی رو تقویت بکنن و به زندگی ادامه بدن، این درمان محسوب نمیشه، صرفاً نگهداریه دیگه. ولی کیور واقعاً برای این بیماری دارن پیدا میکنن، یعنی در واقع داره دی ان ای رو جوری در واقع ادیت میکنه که آقا تو اصلا نداشتی، ایدز نداشتی کلن.
یعنی چند وقت دیگه شالا برسیم به جایی که قشنگ یه F2 بزنه بیاد بینایی و شنوایی و...
میگم رو قضیه کریسپر اتفاقا خیلی رو بحث
اصلاح ژنتیکی اگه قرار باشه انجام بشه، خب طبیعتا تو هر سطحی میتونن پیش
آره،
بره
آره، اینم خیلی دارن روش کار میکنن و اصلا بحث بینایی که 5-6 ساله مطرحه سر قضیه کریسپر، به هر حال اتفاقات به سمتی داره میره که کلن هر روز شگفت زده تر بشیم. اما برگردیم سر بحث خودمون، سر بحث بی مای آیز. هانس تعریف میکنه که اوائل فوریه از اوپن ای آی با من تماس گرفتن و بهم گفتن که خب اوائل فوریه هنوز اونقدی هوش مصنوعی یعنی چت جی پی تی و اینا اونقدی به قولی سرصدا نکرده بود دیگه، حالا اینا احتمالا خودشون میدونستن چقدر قرار سرصدا بکنه. بعد گفتن که ما میتونیم امکان OCR کردن و چه میدونم تحلیل متن و اینا رو در اختیار شما و در اختیار مخاطبای شما بذاریم، شما چجوریه میخواین همچین چیزی یا نه. که خب ما گفتیم چی بهتر از این و شروع کردیم کار کردن روی افزودن قابلیت استفاده از هوش مصنوعی و دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی در بیمای آیز. و این شد که در واقع به اپل اضافه کردیم اول و حالا هم کسانی که درخواست داده بودن که میخوان هوش مصنوعی رو داشته باشن تو اندروید خورد خورد داره اضافه میشه به اندرویداشون و اینکه کسانی که درخواست داده بودن میتونن منتظر باشن یه ایمیلی برای حالا اون ایمیلی که تو بیمای آیز ثبت کردن بیاد و به بیمای آیز بهشون خبر بده که در واقع اسمشون در اومده و میتونن از دستیار هوش مصنوعی استفاده بکنن. وقتی که این دستیار در اختیار شما قرار میگیره اولا که حتما باید آپدیت کرده باشین بیمای آیزتون رو، تو این تبای پایین صفحه که مثلا هوم و نمیدونم اسپشیالایزد هلپ و این داستانا هست، دومین تب از سمت چپ میشه بی مای ای آی در واقع، و شما وقتی بی مای ای آی رو میزنین این امکان به وجود میاد که عکس بگیرین، یه دکمه تحت عنوان تیک فوتو وسط صفحه سمت پایین ظاهر میشه و میتونین از هر چیزی که میخواین عکس بگیرین و یه زمانی طول میکشه تا این عکس پردازش بشه و شروع کنه براتون توضیح دادن عکسو. و شما میتونین حالا توضیح عکسی که قبلا هم داشتیم، اتفاقی که در واقع شگفت انگیز حساب میشه اینه که شما میتونین از این به بعد در واقع سوال بپرسین راجع به اون عکس. مثلا یه نمونه هست، یه تیکه صدا رو بشنویم. The picture you've shared is a collage of portraits of 12 different people. They are arranged in a grid with 3 rows and 4 columns. Here is a description of each person from left to right, top to bottom. First row, the first person is a young man with a light brown skin tone, wearing a green hat. He has a serious expression. Next to him is an older man with wrinkles, wearing a purple beanie. He has a stern look. The third person is a young woman with dark skin and a small afro. She has a neutral expression. The last person in this row is a young man with dark skin, wearing a gray hat. He has a slight smile. Second row. خب همونطور که توی این فایل کوچولوی صوتی شنیدین، بی مای آیز داره یه عکس رو توصیف میکنه و توصیفه چیه؟ مثلا عکس شامل تصویری است از 12 نفر و شما به راحتی مثلا فرض کن میتونی بپرسی که نفر دوم از سمت راست مثلا چه جور لباسی پوشیده، نفر سوم مثلا چشماش چه رنگیه. دونه دونه در واقع میتونی اطلاعاتی که لازم دارین رو بپرسین. و یه چیزی که خیلی خیلی کاربردی ترش میکنه بیمای آیزو، بیمای ای آی رو در واقع، وقتی است که شما میخواین از نمودارها و گرافها استفاده بکنین. هدف نمودار چیه؟ هدف نمودار اینه که شما یه نگاه بندازین به اون تصویر، به اون نمودار و بتونین یه سری اطلاعات رو در لحظه به دست بیارین دیگه. مثلا فرض بکنین وقتی در واقع شما دارین نمودار قیمتی یه محصولی رو نگاه میکنین، مثلا باید به راحتی بتونین رو نمودار پیدا بکنین که چون 2 هفته پیش این محصول حدوداً چقدر بوده یا مثلا 1 ماه پیش چقدر بوده، تغییر قیمتشون چند درصدی، یه همچین چیزی. و خب برای مایی که اشراف کلی به یک نمودار نمیتونیم داشته باشیم و در واقع تصویر کلگرا از اون نمودار تو ذهنمون شکل نمیگیره، قاعدتاً یه همچین کاری غیر ممکنه. ولی با امکانی که بیمای ای آی الان فراهم کرده، شما میتونین به راحتی از یه نمودار عکس بگیرین و از بیمای ای آی بخواین، یعنی راجع به اون در واقع علامت سوالهای ذهنتون از بیمای ای آی سوال بپرسین. یعنی همین نکته هایی که الان مثلا بهش اشاره کردم و در قالب سوال از بیمای ای آی بپرسین تا براتون جواب بده. تو اینجور چیزا بسیار بسیار قوی عمل میکنه. و یه نکته جالبم، شاید حالا برای برخی از دوستان شنیدنش خالی از لطف نباشه، بخوام بگم، خب هوش مصنوعی که پیشرفت کرده قاعدتاً با سیری که داره پیش میره خیلی ها رو نگران کرده و قوانین مختلفی هم اومدن وضع کردن برای استفاده از هوش مصنوعی. خیلی قوانینی هست که در واقع تضمین بکنه که زندگی بشر با این هوش مصنوعی به خطر نمیفته. حالا یه چالشی که در واقع بیمای آیز اخیراً باش مواجه شده بود این بود که یه دادگاهی در ایلینوی آمریکا اومده بود حکم داده بود که آقا در واقع پردازش تصویر، هر گونه پردازش تصویر، تصویر صورت آدم ها با استفاده از هوش مصنوعی ممنوعه، خب به خاطر بحث حریم شخصی و این داستان ها. و خب در واقع این قضیه یه خورده شامل حال بیمای آیز هم میشه دیگه، یکم بیشتر از یه خورده. یعنی اینکه خیلی وقتا آدم ها اصلا هدفشون از تماس با بیمای ای آی همینه که مثلا از یه چه میدونم کسی عکس بگیرن و بخوان چهرهش توصیف بشه، یا یعنی اینکه مثلا فرض کن که مثلا حالات چهره، مثلا خود پیت تعریف میکنه تو پادکست، میگه که من از نوه هام عکس میگرفتم برای اینکه بفهمم الان خوشحال هستن یا نه، از نوه هام عکس میگرفتم مثلا وقتی دور بودم ازشون و میدادم به بیمای ای آی برای اینکه بهم بگه آیا اینا الان مثلا خوشحالن، میخندن یا نه. ولی خب با این کاری که اون دادگاه در ایلینوی کرده، عملا داستان درست کرده دیگه برای نابیناهایی که میخواستن از بیمای ای آی برای پردازش تصویر استفاده بکنن، پردازش چهره در واقع. و هانس تعریف میکنه برای حل این مشکل تنها کاری که تونستن بکنن این بوده که بگن اوکی در همه جای دنیا بیمای آیز کارشو انجام بده، بیمای ای آی، ولی در ایلینوی در واقع این امکان در بیمای ای آی حسب بشه. یعنی متاسفانه الان عده‌ای از نابینایانی که در ایلینوی زندگی میکنن به خاطر حکمی که اون دادگاه داده نمیتونن از بیمای ای آی استفاده بکنن، از بخش پردازش چهرش. و خب این در واقع یه سوء تفاهمی است که به وجود اومده دیگه. یعنی سوء تفاهم این بوده که یارو چهره قرار نیست پردازش بشه، صرفا قراره توصیف بشه. یعنی خلط دو تا موضوع بین توصیف چهره و پردازش چهره باعث شده که یه عده از نابیناها نتونن از در واقع این امکان در ایلینوی استفاده بکنن. احتمالاً
قاضی صلواتی، قاضی احتمال صلواتی
شونه. آره. بعد میگه ما سیاسی نیستیم. ولی عرض به حضور که به هر حال بیمای آیزتون رو آپدیت کنین و متاسفانه فیلتر شکن خوب نصب بکنین،
ویتوری
آره، یا والا یه طوری به هر حال آی پی تون رو یا آی پی مطمئن خارجی تبدیل بکنین و از بیمای آیز و بیمای ای
امید عملاً هوش مصنوعی میتونه جایگزین خود انسان ها بشه در آینده دیگه.
خیلی تاکید میکنن که آره، گفته بودم قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم، الان دارن سگای راهنمای مبتنی بر هوش مصنوعی،
نه اصلا تو همین بیمای آیز زنگ میزنن افراد بهشون کمک کنن، خب خود هوش مصنوعی صرف تا ساده کارو بتونه انجام بده.
آره ولی رو حساب اینکه خطا داره، مثلا خودشون تاکید میکنن آقا چه میدونم برای خیابون رد شدن استفاده نکنی از بیمای ای آی، یا مثلا برای خوندن نسخه پزشکی هیچ وقت ازش استفاده نکنین، جایی که احتمال خطر جانی و مالی براتون وجود داره اعتماد نکنین به بیمای ای آی. میگه فعلا همینجوری باش سرگرم باشین تا به نقطه‌ای برسه که مطمئن شیم این یه چیز قابل اعتماد و قابل اتکاست.
وقتی روزا همه تاریکم، شبها تیره و بر از غم، وقتی تلخی ها زیادم، دور مونده دستا از هم، وقتی هیچ کس توی این شب دیگه اون آدم سابق نیست، از ترس فردا مبهوتم، کسی از بس فاره
هنوز که همو داریم، سر و شونه هم بذاریم رفیق، همو داریم با درد و هم قدم بر میداریم، آره همو داریم که تو این سختی ها کم نیاریم رفیق، همو داریم نه نه این بار تنهاد نمیذاریم،
وقتی که سینه ها نگاه بی روح و سرده، تا که منتظر باشی اون امیده رفته برگرده، حالا که نیست چاره دیگه انگار، فریاد زدی و شدیم انکار، وقتی دستاتو پشت کردی با هم فریاد میزنی میبود،
همو داری سر و شونه هم بذاری، هنوز که همو داری با درد و هم قدم بر میداری، ما همو داری که تو این سختی ها کم نیاری رفیق، همو داری دیگه این بار تنهاد نمیذاری،
وقتی توی تردید اسیریم بدون رویا میمیریم، اگه فرصتی برسه از راه جلوشو با ترس میگیریم، معجزه ای نیست پیش رومون روبرو سراب فرداست، اگه بگذریم از این طوفان آسمون رو باز میباره،
همو داری با زخمامون قدم بر میداری، همو داری دیگه تو سختی کم نمیاری رفیق، همو داری هم دیگر رو تنها نمیذاری، این نفر آخر همو داری سر و شونه هم بذاری
مخاطبای پروپا قرص پیشخان خاطرتشون هست که ما 7 شماره قبل صحبت از یک داور هاکی آمریکایی کردیم و گفتیم برای ترویج در واقع زندگی نابینایان قراره که یه مسافتی رو با دوچرخش رکاب بزنه، کمک جمع بکنه برای پروژه‌ای که حالا مربوط به نابینان هست، فدراسیون ملی نابینان آمریکا. و در واقع این حرکتی که آقای دن اورورک می‌خواست بزنه، داور 50 ساله آمریکایی، حالا به سرانجام رسیده. امید، از دوچرخه سواری دن واسمون بگو، قرار بود از کالیفرنیا تا ایلینوی مسافتی رو طی بکنه.
بله، دن 50 سالشه، میاد توی ماه سپتامبر، در واقع زن و بچه هم دنبال خودش راهی میکنه، خودش سوار دوچرخه میشه، اونا هم میفتن دنبالش و یه مسیر 6 هفته‌ای رو شروع میکنه رکاب زدن در جاده 66 اتوبان 66 آمریکا. سعی میکنه در واقع همونطور که گفتی ترویج بکنه حقوق نابینایان رو و مردم رو با حقوق نابینایان آشنا بکنه. عنوان سفری که انتخاب کرده رو گذاشته Ride for Literacy، یعنی در واقع دوچرخ سواری برای سواد. در واقع دیگه هدفش این بوده که بتونه تأمین مالی بکنه یکی از پروژه های NFB رو که کمک میکنن به ترویج خط بریل و بحث استقلال افراد نابینا. پروژه اسمش هست بل اکادمی. قبلا هم فکر کنم توی پیشخوان راجبش صحبت کردیم، ولی یادم نیست کدوم شماره، ولی به هر حال برای دانش آموزای 12-13 ساله تا 18 ساله برگزار میشه و توی بیشتر ایالت‌های آمریکا این پروژه داره انجام میشه. قصهش از این قراره که در واقع میان یه سری کمپ‌های اردوگاه‌هایی در نظر میگیرن، دانش آموزا رو میبرن به تو تعطیلات تابستونیشون میبرن به یه سفر 2 هفته‌ای و توی این سفر 2 هفته‌ای براشون برنامه‌ریزی میکنن که در طول این 2 هفته هم یه سری کارهای استقلال فردی رو یاد بگیرن و هم کلی در قالب بازی و اینجور چیزا در واقع با بریل بیشتر اخت بشن و دوست بشن. و خب این خیلی هزینه برای اجرای این طرح و یکی از کسانی که تصمیم گرفته کمک بکنه به این ماجرا همین جناب دن اورورک. و خب دن شروع میکنه این مسیر 2700 مایلی رو رکاب زدن، همونطوری که گفتم در واقع از سانتا مونیکا در کالیفرنیا شروع میکنه تا به ایلینوی برسه. 6 هفته هم این سفرش به طول انجام میده دیگه و توی 6 تا شهر مختلف هم توقف داشته در طول این 6 هفته و اومده با نابینایانی که اونجا بودن دیدار کرده و به هر حال با نشریات محلی که اونجا منتشر میشدن مصاحبه کرده، رادیو تلویزیون های محلی رو در واقع دریافته و باشون مصاحبه انجام داده، راجع به نابینایان توضیح داده و کارهای مختلفی رو حالا تو هر کدوم از شهرها در واقع به فراخور کاری که اونجا صورت میگرفته انجام داده. دن قبلا هم گفته بودیم پدرش نابیناست، پدر 75 ساله‌ای داره که نابیناست و ظاهرا پدر بزرگش هم نابینا بوده، البته خودش پدر بزرگش رو ندیده ولی به هر حال میدونه که نابینا بوده. حالا این که باعث شده، در واقع چیزی که باعث شده دن بره این سفر 6 هفته ای رو انجام بده اینه که این پدر بزرگه، این پدره در واقع یه بار از بالای پله ها میخوره زمین و کتف متفش داغون میشه و حتی شک ضربه مغزی هم داشتن به خاطر اینکه زیر بار نمیرفته که از عصا و از خط بریل استفاده بکنه برای اینکه زندگی مستقل تری داشته باشه. خب دیر نابینا بوده و طبیعیه که سخت بوده براش که بخواد همچین چیزایی رو بپذیره و میگه من احساس کردم که چقدر نیاز بزرگیست برای نابینایان یه همچین چیزی، بنابراین گفتم برم تو فاز ترویجگری و به هر حال از ظرفیت هایی که دارم استفاده بکنم برای ترغیب آدم ها برای اینکه توجه بکنن به این موضوع. و خب بعد از این اتفاق تونسته پدرش رو راضی بکنه که حتی شروع بکنه به یادگیری بریل و خب اینم در نوع خودش جالب بوده دیگه که پدر 75 ساله تقریبا الان تموم کرده بریلو و حالا قراره که جهتیابی و این داستانا رو هم شروع بکنه. میگه که در طول این 6 هفته حتی دن یکی دو بارم پیش اومده که از جاده خارج شد و حالا نیمچه تصادفایی هم داشته و یه بارش خیلی بد بوده، از جاده خارج شده خورده زمین جوری که لباس مباس همه نابود شده و خودش هم در واقع آسفالت تو بدنش فرو رفته. دو روز فقط طول کشیده تا تیکه های آسفالت رو از تو تن این آدم در آوردن، ولی خودش بسیار بسیار خوشحال از این کاری که تونسته بکنه و میگه که این تازه شروع ماجراست و من اگر بتونم باز هم به یه همچین کارهای ادامه خواهم داد. و زمانی که رسیده به آخر خط هم یه برنامه رسمی براش برگزار کردن. حالا درسته که تازه دو روزم زودتر رسیده به آخر خط، ولی نابیناها جمع شدن، در واقع یه برنامه‌ای هم براش برگزار کردن و حالا در واقع یادگاری رو هم در اختیارش گذاشتن. یادگاریه کلارنس کمپل بول بوده. کمپل بول در واقع یه حالت جام ماننده که برای کنفرانس غرب اگر اشتباه نکنم، در واقع کمپل بول کنفرانس غرب رو در اختیارش گذاشتن، یعنی جایزه است که به قهرمان کنفرانس غرب در لیگ هاکی آمریکا میدن. و خب حالا چیزی که جالبه، هاکی کلن بسیار بسیار ورزش محبوبیه در آمریکا، مثل اینجا که حالا فوتبال در واقع خیلی برای آدم ها جذاب و حساسه و حتی نابیناها هم سرش کلی بحث دارن و کلکل دارن و اینا، اونجا دقیقا هاکی این حالتو داره. و کاری که کردن این بوده که این کمپل بولو در اختیار نابیناها گذاشتن برای اینکه بتونن لمس بکنن، ببینن این جایزه‌ای که سالیان سال دارن به قهرمانان هاکی آمریکا میدن دقیقاً چه شکلیه، و اونو در اختیار دن گذاشتن که بتونه در واقع به جدول به ویترین یادگاری‌هاش اضافه بکنه. و خب اون دفعه هم که صحبت می‌کردیم امیر اشاره به این قضیه کردیم که چقدر حرکت‌های اینچنینی میتونه مفیدتر باشه تا حضور نمیدونم کیک و کیک تو برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و راجب این که بخوان در مورد معلولیت صحبت بکنن یا برای یه انجیو تبلیغ بکنن. این الگوها چه خوب میشد اگر بومی سازی میشد و تو ایران هم یه همچین مدلایی رو میتونستیم داشته باشیم برای اینکه در واقع به شکل کاملا مردمی آدمهایی بیان از فعالیت‌های انجیوها در واقع حمایت‌های اینچنینی انجام بدن.
امید اگر موافق باشی در آخرین قسمت از پادکست پیشخوان بریم سراغ دختری به اسم سارا که در واقع یه قهرمان محسوب میشه تو زندگیش، یک مربی نابینایانه، نویسنده، سخنران انگیزشی، پادکست سازه و خیلی موارد دیگه که در آخرین بخش از پادکست پیشخوان بهش خواهیم پرداخت. از زبون تو بشنویم و آشنا بشیم با زندگی سارا.
از زبون من که نه، قراره از زبون جان بی گرایمز بشنویم اینو. جان بی گرایمز خودش نابیناست و در اثر مننژیت بیناییشو از دست داده. خودش میگه مننژیت جز بیماری هایی است که خیلی وقتا آدم ها رو میکشه، ولی منو فقط نابینا کرد و به این واسطه من سعی میکنم آدم هایی رو که بحران خیلی سنگینی تو زندگیشون پشت سر گذاشتن و بیارم تو پادکستم برای مردم صحبت بکنن، برای اینکه بهشون یادآوری بکنن زندگی ادامه داره و هیچ بحرانی نمیتونه روند زندگی رو قطع بکنه، ممکنه کندش بکنه، ولی به هر حال آدما باید برگردن به زندگی. عنوان پادکستش هست DID در واقع، یا مخفف عبارت Destiny is Debatable، یعنی هدف
وسیله رو توجیه میکنه
در واقع. آره میشه راجبش بحث کرد. خب و به هر حال توی یکی از آخرین شماره هاش اسمشو گذاشته شکست هاتو به قوت تبدیل بکن، نقطه ضعفاتو به قوت تبدیل بکن. اسم مهمان هست سارا شولتینگ کرانز. ببخشید اسمش خیلی سخته، ولی به هر حال حالا هر طوری که بود گفتم. آره هر طوری که بود گفتم دیگه. و
سه بار پشت هم بگو.
آره نه نمیتونم واقعا. و این خانم همونطور که تو هم گفتی خودش الان پادکست سازه، خودش در واقع نویسنده است، یه کتاب پرفروش نوشته. خیلی جالبه، آمریکایی‌ها علاقه خیلی عجیبی به زندگی نامه خوندن دارن. یعنی تو یهو می‌بینی مثلا طرف چه می‌دونم خلافکار هفت خطه ها، ولی اومده زندگیشو کتاب کرده و جزئیات زندگیشو قصه زندگیشو نوشته و اصلا چه بسا پرفروش هم شده. خلاصه زندگی نامه خانی و زندگی نامه نویسی در آمریکا بسیار بسیار رواج داره. این سارا خانم هم اومده زندگیشو نوشته.
کجایی سارا؟
سارا هم آمریکایی است، اما داستان از این قراره که خودش میگه من 17 سالم که بود یه روز که از مدرسه برمیگشتم گفتم من یه روز زندگی نامه خودم می نویسم و این پرفروش خواهد شد. این قضیه همین جوری موند تا 40 سالگی که یه روز که روی تختم نشسته بودم با خودم فکر کردم که الان وقتشه، اتفاقاتی که باید میافتاد افتاده و خوبه که بشینم زندگی نامم بنویسم، احتمالاً پرفروش خواهد بود، که اتفاقاً این اتفاقم میفته، پرفروش هم میشه. اما ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که میگه که من 20 سال بود که ازدواج کرده بودم و با سه پسرم و همسرم زندگی میکردیم که یک روز مونده به در واقع Thanksgiving، همون عید آمریکایی‌ها که چه میدونم بوغلمون توش میپزن و میخورن،
شبیه همی سبزی پلو ماهی ماه مراسمشون احتمالا.
آره آره، حالا اگر
شب عید دیگه ما شب عید سبزی آره. پلو ماهی میخوریم، اونام تو عیدشون بوغلمون میپزن.
آره نه، داشتم به این فکر میکرم که آخرین بار این عبارت رو کجا شنیدم، ولی اسم این غذا رو، ولی در واقع از این جهت میگم من سیاسی نیستم، چون خیلی گرون شده ماهی دارم میگم. اتفاقا یکی از دوستان میگفت، همین دیروز بود تماس گرفتم با یه سری ماهی فروش توی مازندران برای اینکه ببینم اوضاع از چه قراره، بین 300 تا 600 هزار تومان بود قیمت ماهی و خب واقعا تعجب کردم که اینقدر
ماهی سفید
قیمت ها بالاست. آره و خب میگفت که یک روز مونده بود به Thanksgiving که این بنده خدا همسر ما به هر حال اعلام کرد که 17 ساله که داره به من خیانت میکنه و خیانتش هم از این جنس بوده که در واقع ظاهراً این آدم همجنسگرا بوده و خب خیلی برای یه آدم سخت و سنگین و ویران کننده است که بعد از 20 سال زندگی مشترک در واقع یه همچین موضوعی رو مطلع بشه. و خب میگفت اصلا من کلن فرو ریختم و کلن 5 روز فقط افتاده بودم یه گوشه از شدت این ضربه، نمیدونستم چی کار باید بکنم، ولی به هر حال سعی کردم. حالا بعد از 5 روز به این نتیجه رسیدم که خیلی خوب دیگه، حالا به هر حال اتفاق افتاده
و
آره من باید به هر حال زندگیمو از نو شروع بکنم. شروع کردم به درمان کردن و 3 سال طول کشید، حالا پروسه طلاقم که انجام شد و 3 سال طول کشید تا من تونستم این آدمو ببخشم. و خب خیلی به نظرم اتفاق بزرگی است که تو یه رخدادی در این سطح رو تجربه بکنی، یه بلایی تو این لول کسی سرت بیاره و تو بتونی ببخشیش. میگم من این آدمو بخشیدم و حالا درسته که جدا شدیم، ولی این آدم صرفا به خاطر 3 تا بچه‌ام به عنوان یه دوست در واقع نزدیک خانواده ما هست و رفت آمد داره، برای اینکه اینا هم بالاخره خب این پدر اون 3 تا بچه است. و میگفت اونجا بود که یه شعاری تحت عنوان Live Boldly یا در واقع جرأتمندانه زندگی کن شد سرلوحه زندگی. من جرأت کردم ببخشم و بعد من جرأت کردم که در واقع راههایی رو انتخاب بکنم برای اینکه بتونم مقابله بکنم با ضربه‌ای که افسردگی ممکنه بر من وارد بکنه. من شروع کردم کوه نوردی کردن، شروع کردم جنگل نوردی کردن، یا مثلا رودخونه‌ای رو، کانالی رو به طول 22 مایل این آدم تونسته مثلا با قایق پارویی طی بکنه، یا اینکه 2-3 بار تونسته که ماراتون تموم بکنه، یا چندین بار در واقع پیاده روی گراند کانیون رو انجام داده و حالا هم خودش به عنوان یه لیدر در واقع داره این همه این کارا رو انجام میده. یعنی آدم‌هایی رو که آسیب‌هایی مثل خودش دیدن و سعی می‌کنه که آشنا بکنه با طبیعت، آشنا بکنه با جنگل نوردی، صخره نوردی و کوه نوردی و در واقع تو اون کمپ‌های طولانی که دارن سعی می‌کنه که کارهای در واقع کمکی که می‌تونه کمک بکنه به درمان اونها رو براشون انجام بده. و خب خیلی برای خودش این قضیه جالبه که حالا خودش که تونسته خودش رو درمان بکنه، هیچ این آدم در واقع میتونه کمک بکنه به دیگران هم درمان بشن. و یه پادکستی رو هم با این عنوان، با همین عنوان Live Boldly در واقع راه اندازی کرده و هر شماره محتوای مرتبط با همین موضوع رو در اختیار مخاطباش میذاره و کلی هم مصاحبه با انواع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و روزنامه‌ها و اینا داره و الان هم دومین کتابش رو در دست تألیف و انتشار داره.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما در آخرین شماره ماهنامه نسل مانا در سال دوم فعالیتمون و در سومین سال فعالیت ماهنامه تخصصی انجمن نابینایان ایران به سر میبریم و از دی ماه عملا وارد 4th سال فعالیت خودمون میشیم. قراره که برخی از سرویس ها شاید تغییراتی درش باشیم. امید هاشمی بعد ببینیم که چه خواهد کرد از ماه بعد در پیشخوان.
من
آره بعد حالا ببینیم که تغییراتی خواهد داشت سرویس پیشخوان هم یا خیر. اما راه های ارتباطی ما رو به خاطر داشته باشید. پیج اینستاگراممون نسلمانا نقطه مگ رو و کانال تلگرامیمون رو @نسلمانا، همچنین وبسایت ما به نشانی نسلمانا.com نسلمانا.ir در دسترس هست و میتونید اگر پیشنهادی دارید، اگر میخواید مطلبی رو به دست ما برسونید، با روابط عمومی نسلمانا تماس بگیرید با شماره 2256-2060 و 61 داخلی 8 روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 ظهر، و در واقع مطالبتون رو هم از طریق آیه سپهری که روابط عمومی نسلمانا هست به دست عوامل این نشریه برسونید. عزیزانی که میخوان همکاری داشته باشن با ما، اگر در واقع دلنوشته‌ای دارید، شعری دارید، گزارش یا یادداشتی دارید، میتونید در ستون به قلم شما یا در ستون یادداشت مهمان نوشتای خودتون رو به دست ما برسونید تا با اسم و عکس خودتون منتشر بشه در نسخه بریل، نسخه پی دی اف و نسخه صوتی اون که در شبکه‌های اجتماعی نسل مانا هم در دسترس خواهد بود.
خیلی خوشحال بودم که میتونستم مثل شماره های قبل این یکی دو ساعت رو با شما بگذرونم و ممنون از اشکان که شرایط ضبط این پادکست رو برای ما فراهم کرد. با امیدوارم که ماهای بعد هم بتونیم با اطلاعات دست اول و خوب و جذاب با شما باشیم. خوش بگذره بهتون شب یلدا، اگر البته قبل شب یلدا میشنوین، اگرم بعدشه که امیدوارم به هر صورت ساعات و لحظات خوبی رو پیش خانواده‌هاتون و دوستا و رفقاتون گذرونده باشین. دمتون گرم.
امیدوارم زمستون پربارش و پربرفی داشته باشیم، جبران کنه خاطرات بد پاییز امسال رو، و قول میدم اولین برفی که در تهران اومد بریم کوه یه مستند توپ درست بکنیم بیایم تو همین پیشخوان پخشش کنیم به تلافی این کوریایی که امید میخونه. تا پادکست بعد، خدا نگه.
خدا.
شراب ناب کجا؟ زروی دور. خوشش بود روزگار وصال.
خدا کرشمه کجا را وان اتا کجا کجاست دیر مخان شراب ناب کجا از این جنا کجا